زربان.
با یاد خداوند کریم و منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیسم هستیم، که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، این تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیاید، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3000 800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. منتظر پیام های شما هستیم. صحبت ها را با دکتر صاحب با شنیدن یک موسیقی شروع می کنیم. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایین، تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چی توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان دارین.
خواهش میکنم. همونطور که تو برنامه‌های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شایع‌ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شایع‌ترین فرم دیابت هم دیابت نوع 2، ویژه افراد میانسال و سال خورده است. معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره، و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله،
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما. چون محور بحث ما در این ماه روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه، میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته؟ چی قسم است؟ آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی؟ تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500 هزار نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله.
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی کنن دچار مشکلی نشن.
بله.
بنابراین این افراد بهتره که توصیه های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئال ترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییرات را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشند و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله.
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب، راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرق های متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت های جسمی، به این مریض ها توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تأکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع 2 طیف گسترده‌ای هستند، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستن که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین تا توصیه واحد نمیشه داشت، این افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستند که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمی کنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستند که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنند.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن، حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستانها. این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذاییه که قندهای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشون رو سبک، غذای سبک افطارشون رو باز بکنن و یک یا دو ساعت بعد شامشون رو میل بکنن و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشون رو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همینطور که عرض کردم چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه اگه سحریش رو میل نکنه به هر حال اون روز رو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم اینکه خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
در دوران شیوع بیماری کووید 19 تمامی کشورها اقدامات مهمی را برای مهار گسترش این بیماری انجام می دهند. خود قرنطینگی و بسته شدن موقت مشاغل ممکن است بر روی عادات مربوط به تغذیه تأثیر بگذارد. از افراد سالم و همچنین افرادی که علائم خفیف بیماری تنفسی را دارند خواسته می شود تا در خانه بمانند. در برخی از کشورها فعالیت رستوران‌ها و آشپزخانه‌هایی که غذای بیرون بردارند محدود شده و مواد غذایی تازه نیز کمتر در دسترس است. با این شرایط مهمترین سوالی که به وجود می‌آید این است که در زمان قرنطینه چگونه سلامت و ایمنی مواد غذایی را حفظ کنیم؟ اولین و مهمترین توصیه کارشناسان این است که فقط آنچه را لازم دارید خریداری کنید. خرید از روی استرس و وحشت عواقب منفی بسیاری مانند افزایش قیمت مواد غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع نابرابر محصولات و کالاها را در پی دارد. بنابراین توجه به نیازهای خود و همچنین سایر افراد بسیار مهم است. قبل از خرید بررسی کنید چه چیزهایی در خانه دارید و بر اساس نیازتان چه موادی را میبایست خریداری کنید. توصیه بعدی این است که استفاده از مواد غذایی تازه را در اولویت قرار دهید و ابتدا از مواد تازه و موادی استفاده کنید که عمر آنها کوتاه‌تر است. اگر محصولات تازه به خصوص میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات کم چرب همچنان در دسترس است، نسبت به محصولات خراب نشدنی اولویت استفاده را به این مواد بدهید. میوه‌ها و سبزیجات منجمد نیز می‌توانند به راحتی در طی دوره‌های طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرند و اغلب دارای میزان مشابه مواد مغذی نسبت به نوع تازه خود هستند. ایمنی مواد غذایی یک پیش نیاز برای امنیت غذایی و رژیم غذایی سالم است. فقط غذای ایمن غذای سالم محسوب می‌شود. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، رعایت اقدامات بهداشتی و غذایی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و بیماری‌های ناشی از غذا مهم است. اصول مهم بهداشت مواد غذایی شامل این موارد هستند: دست‌ها، آشپزخانه و ظروف خود را تمیز نگه دارید. غذای پخته و خام، به خصوص گوشت خام و محصولات تازه را جدا نگه دارید. غذاهای خود را کاملاً بپزید. غذای خود را در دمای مطمئن زیر 5 درجه سانتیگراد و یا بالاتر از 60 درجه سانتیگراد نگه دارید. از آب و مواد اولیه ایمن و سالم استفاده کنید.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگه معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشته حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله.
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند، در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنن، من ای باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی های دیابتی هستند دکتر صاحب که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکر خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزه‌داری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستن که تحت دیالیز قرار دارن.
بله.
کسایی که بیماری های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته دارن، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستن و باز در این افراد هم ما توصیه نمی کنیم، هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشند توصیه هایی رو می کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستند و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله.
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنند بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستند که داروهای استفاده میکنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد میکنه، مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اولی مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستند و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل می‌کنند، بعد بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدی‌تری براش پیش بیاد.
بله.
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا 4 حبه قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر، حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله،
ولی با تمهیداتی که گفته میشه، ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بدین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهاییه که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنند، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزها این اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره، شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز داره.
بله،
همونطور که خدمتتون عرض کردم، کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزداریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2. بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله،
ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتره روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجدداً از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم، من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم. بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیاندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم، حتی توصیه هم خیلیاشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله،
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن، و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن، یا کسایی که گلوکومت ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن، چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.